نویسندگی است. ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو رو هم دریافت کرده. همینطور به عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب به خاطر داستان بلند و 7 جلدی خودش آتش بدون دود به عنوان در حقیقت یک چهره برگزیده معرفی شد. از آثار او در زمینه ادبیات کودک و نوجوان هم میشه به دور از خانه، سنجاب ها،
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكيةً متواصلة صادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهد شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 26 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با پنجم شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 فوریه سال 2024 میلادی است. هزار و 407 سال پیش در روز پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت به لطف خداوند و به دلیل حضور در کنار پدرش امام حسین علیه السلام، نبیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به زیباترین جلوه های معنویت و اخلاق آراسته شد و از علم و معرفت الهی بهره مند شد. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام در علم، نیایش، تواضع و بردباری سرآمد مردم روزگار خیش به شمار می رفت. وی در عبادت و شب زنده داری بسیار کوشا بود و به خاطر سجده های طولانی به درگاه خدا سجاد، یعنی بسیار سجده کننده، لقب یافت. در واقعه عاشورا که طی آن پدر بزرگوار وی امام حسین علیه السلام و بسیاری دیگر از نبیرگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند، حضرت سجاد به دلیل بیماری شدید نتوانست در جهاد شرکت کند و شاهد شهادت عزیزانش و بی‌حرمتی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. حضرت سجاد علیه السلام پس از حماسه کربلا همراه با عمه بزرگوارش حضرت زینب سلام الله علیها به افشای اعمال ظالمانه بنی امیه و معرفی خاندان رسالت پرداخت. ایشان از آن زمان تا پایان عمر پربرکت خیش در سال 94 هجری قمری رهبری مسلمانان را بر عهده داشت. از جمله یادگارهای ارزشمند امام سجاد علیه السلام، ادعیه زیبایی است که وی در مورد تهذیب نفس، رابطه بنده با خدا، توجه به آخرت و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرده و در مجموعه‌ای به نام صحیفه سجادیه گردآوری شده است. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد حضرت سجاد علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن بزرگوار را برای شما نقل می‌کنیم که فرمودند: چیزی گواراتر از خشمی که انسان فرو برد نیست. ۱۱۳۲ سال پیش در روز پنجم شعبان سال 313 هجری قمری، محمد ابن زکریای رازی، پزشک و شیمیدان مشهور جهان اسلام و کاشف الکل، درگذشت. وی در سال 251 هجری قمری در شهر ری در جنوب تهران امروز متولد شد. این شیمیدان بزرگ ابتدا شغل زرگری داشت، سپس به کیمیاگری علاقه‌مند شد و در نهایت به شیمی گرایش پیدا کرد و در سایر علوم چون طب، هندسه، منطق و فلسفه نیز مهارت یافت. او سالهای بسیاری از عمر خیش را در تجزیه و ترکیب عناصر و مواد طبیعی صرف و سپری کرد و موفق شد اسید سولفوریک را تهیه کند. این دانشمند مسلمان ایرانی اولین فردی بود که الکل را کشف کرد. تألیفات رازی را حدود 250 اثر در رشته‌های مختلف علمی ذکر کردند که الهاوی، المنصوری و السیرة الفلسفیه از جمله آنهاست. و 202 سال پیش در روز پنجم شعبان سال 1243 هجری قمری، به دنبال شکست ایران در دومین جنگ با روسیه، عهدنامه ترکمنچای میان دو طرف منعقد شد. این عهدنامه که شرایط سختی را به ایران تحمیل کرد، در زمان فتحعلی شاه قاجار حاکم وقت ایران و با دولت روسیه به امضا رسید. به موجب عهدنامه ترکمنچای، دو ولایت ایرانی ایروان و نخجوان واقع در قفقاز به روسیه واگذار شد و کشتی‌های روسی اجازه یافتند بار دیگر در دریای خزر در شمال ایران تردد کنند. علاوه بر این، کلیه اتباع روسیه در ایران از حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون برخوردار شدند و به این ترتیب به استقلال دستگاه قضایی ایران خدشه وارد شد. دولت روسیه در برابر این همه امتیاز تنها ولیعهدی عباس میرزا از شاهزادگان قاجار را به رسمیت شناخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 26 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 15 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
زینت عبادت کنندگان، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان گرانقدر، با ویژه برنامه زینت عبادت کنندگان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز میلاد امام سجاد زین العابدین علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. فرا رسیدن این روز سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض می کنم. پنجمین روز از ماه مبارک شعبان سال 38 هجری منور به قدوم مولودی است که در شهر مدینه و خانه امام حسین علیه السلام متولد شد، فرزندی که امام حسین علیه السلام او را علی نام گذارد. مادرش شهر بانو دختر یزدگرد سوم پادشاه ایران بود که در زمان عثمان سومین خلیفه وارد مدینه شد و خود امام حسین علیه السلام را به عنوان همسر برگزید. پس از این انتخاب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به فرزند خیش فرمود: ای ابا عبدالله، ای ابا عبدالله، از او محافظت کن، زیرا به زودی بهترین اهل زمین را برایت متولد خواهد ساخت و او مادر امامان از ذریه طیبه است.
این پسر یادگار پنج تن است، شمع محفل فروز انجامن است، دل نورانیش یم رحمت، هر دو چشمش دو زمزم رحمت، بوسه های گشت بر دور سر نماز شبش، روح و ریحان سید و شهداست، این پسر جان سید و شهداست.
ابوالحسن و ابو محمد از کنیه های امام علی ابن الحسین علیه السلام چهارمین پیشوای راستین مسلمانان است. معروفترین القابیشان زین العابدین و سید الساجدین و سجاد می باشد. امام سجاد علیه السلام به دلیل کمک های فراوان به فقرا در زمان خیش به نام های علی الخیر و به دلیل کثرت عبادت هایش به علی العابد شهرت داشت. نور حق در چهره تابناک امام سجاد علیه السلام می درخشید. تواضع در همه رفتارش نمایان بود و نرم خویی و مهربانی جزء خصال برتر او بود. عبادت و نیایش های امام سجاد علیه السلام چنان بود که قله های رفیع نیایش در برابرش فرو می ریخت. در زمان خود بهترین و فاضل‌ترین و عابدترین انسان ها بود. سجاده ها با سجده های طولانیش آرام می گرفتند و پروانه های اجابت از دستان مبارکش به سوی آسمان بال می گشودند.
Thank you.
نیایش ها و دعاهای امام سجاد علیه السلام در موضوعات گوناگونی معرفتی در قالب کتابی به نام صحیفه سجادیه گرد آمده است که تشنگان حق را به چشمه های جوشان معرفت می رساند. به پاره ای از پوست یا کاغذی که در آن چیزی می نویسند صحیفه گفته می شود و چون دعاها را روی صحیفه می نوشتند به خود دعاها نیز صحیفه گفتند. این کتاب را با اسامی زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انجیل اهل بیت، خواهر قرآن و صحیفه کامله نیز می شناسند. اما صحیفه سجادیه مشهورترین نام آن است. دعاهای امام سجاد علیه السلام والاترین معرفتها را در خود دارد و گویی خلاصه تمام دعاهای پیامبران از آدم تا خاتم الانبیا است و آن بزرگان با آن کلمات و واژه ها عشق و ارادت خود را به خداوند نشان می دادند. از سوی دیگر این ادعیه و مناجات سلاح برنده و مؤثر امام سجاد علیه السلام در برابر سیل هجوم ظلم و تعدی و انحراف حاکمان وقت بود. سلاحی که آن حضرت رسالت الهی و نورانی خود را در قالب آن متبلور ساخت و پیام‌های عبادی و سیاسی خود را در قالب دعا و گفتگوی ما بین عبد و معبود منتقل ساخت. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: پدرم حضرت سجاد از هر نعمت خداوند که یاد می‌کرد سجده شکر به جا می‌آورد و نعمتی از نعم الهی را یاد نکرد مگر اینکه سجده شکران را به جا آورد. اگر آیه‌ای از قرآن که در آن مسئله سجده بود قرائت می‌کرد و همراهش سجده می نمود. هرگاه رنجی از او برطرف می شد به خاطر آن سجده می کرد و هرگاه از نماز واجبی فارغ می شد سجده به جا می آورد. هرگاه بین مؤمنین پیوند دوستی برقرار می کرد و موفق به اصلاح اختلاف بین دو نفر می شد به خاطر توفیق بانکار به درگاه خداوند سجده می کرد. در جمیع مواضع سجودش اثر سجود آشکار بود. به همین خاطر پدرم را سجاد بسیار سجده کننده نامیدند. مناجات 15 دعای عرفانی ابو حمزه سومالی در سحر ماه مبارک رمضان، قطعاتی از زیارت امین الله و 54 دعای صحیفه سجادیه و دعای شریف مکارم الاخلاق، دورنمایی از حالات درونی آن حضرت و نورانیت قلب و جان آن امام سجاد است. این مناجات های عارفانه شیوه سخن گفتن، توبه کردن، خواستن و در واقع بهترین راه بندگی کردن را به ما پیروان می آموزد. همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه زینت عبادت کنندگان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همراهان گرانقدر، شما می توانید این برنامه را در سایت www.parstoday.tajiki نیز بشنوید. از ویژگی های ممتاز امام سجاد علیه السلام احاطه علمی ایشان به اصول اعتقادی و احکام اسلامی بود، به گونه ای که در مقابل هر سؤالی که از او می شد پاسخ دقیق و اعجاب انگیز بیان می نمود. این ویژگی منحصر به فرد دانشمندان دیگر مذاهب را به تحسین و اعجاب واداشته بود، چنانکه زهری از علمای دربار عبدالملک مروان که از مخالفان اهل بیت علیه السلام به شمار می رفت درباره امام سجاد علیه السلام می گوید: احدی را فقیه تر و دانشمند تر از علی ابن الحسین ندیدم. شیخ ثبت ابن جوزی، واعظ و مورخ بزرگ اهل سنت، پس از مطالعه و دقت نظر در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام می نویسد: اگر زین العابدین و صحیفه او نبود، مسلمانان راه و روش مخاطبه با خدا و مکالمه و رازگویی با او را در مقام عرض حاجت به بارگاه ربوبی را نمی دانستند و او بود که شیوه گفتگو با آفریدگار بزرگ و شکوه بردن در سختی ها و گرفتاری ها به پیشگاه او را به ما آدمیان آموخت. بنابراین او نسبت به مردم تا روز رستاخیز حق آموختن و آگاهاندن دارد. امام سجاد علیه السلام، آن مجاهد بزرگ فی سبیل الله که کانون علم و اندیشه و معرفت بود، در این حال زینت عبادت کنندگان بود. سجده های طولانی ایشان هر بیننده را به سوی خدا و پرستش خدا جذب می کرد. طاووس یمانی، عالم و قاری هم عصر ایشان می گوید، وجود مبارک حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام را در مکه و در کنار کعبه دیدم که از سر شب تا به سحر در طواف و عبادت و نماز شب بود. چون مسجد الحرام و اطراف بیت را خلوت دید، گوشه چشم به آسمان انداخت و مناجات عاشقانه ای را با خداوند آغاز کرد و فرمود: الهی، ستارگان آسمان ناپدید شدند، دیده ها به خواب رفت، پیشگاهت برای ورود گدایان آماده است. گدایی چون من به اشتیاق غفران و رحمتت به درگاهت روی آورده. او امیدوار است که در قیامت از زیارت رسول مکرمت محرومش ننمایی. پس چون ابر بهار از دیدگانش عشق بارید و به محضر پروردگار عرض داشت: پروردگارا، به کدام ریسمان محکم چنگ بزنم اگر رابطت را با من قطع کنی؟ افسوس بر من به وقتی که مرا در پیشگاهت برای محاکمه حاضر کنند، آن زمانی که سبکباران را اجازه عبور دهی و حمالان گناه را به چاه جهنم در اندازی. در آن روز در صنف سبکبارانم تا نجات یابم، یا زیر بار سنگین گناهانم تا در عذاب درافتم. آه و حسرت بر من که به موازات طول عمرم بر گناهم افسوده شد و در مقام توبه بر نیامدم. چرا زمان حیایی از پروردگارم به من نمی رسد؟ آن حضرت به مناجات‌های عاشقانه و عارفانش با معبود ادامه داد، در حالی که از چشمان مبارکش اشک می‌ریخت، پس از آن به زمین افتاد و به سجده رفت. به او نزدیک شدم، سرش را در زانو گذاشتم و چنان گریستم که اشکم به صورت مطهرش پاشید. سر از زانویم برداشت و به حال نشسته در آمد و گفت: کیست که مرا از محبوبم به برنامه دیگر مشغول کرد؟ عرض داشتم: طاووسم. ای پسر رسول خدا، این گریه و فریاد و این ناله و زاری و این جزع و فزع چیست؟ این ما عصیان و خطاکاران هستیم که باید این چنین به پیشگاه حضرت دوست بنالیم. چرا شمایی که پدرت حضرت سید الشهدا و مادرت فاطمه و جدت رسول خداست؟ به من متوجه شد و فرمود: آه آه ای طاووس، سخن پدر و مادر و جد را رها کن. خداوند بهش را برای نیکوکار مطیع آفریده، اگرچه سیاه حبشی باشد. مگر نشنیده ای جهنم را برای گناهکار مقرر فرموده، گرچه فرزند قریشیان قلمداد شود؟ آنگاه آیه 101 سوره شریفه مؤمنون را تلاوت کرد و فرمود: پس هنگامی که در سور دمیده شود، در آن روز نمیانشان خیشاوندی و نسبی وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال یک دیگر میپرسند. به خدا قسم، در قیامت جز عمل صالحی که پیش فرستاده ای، برنامه دیگری برای سودمند نیست. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه زینت عبادت کنندگان، ویژه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. گفتارهای صدای خراسان با بخش دیگر از سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول برنامه های گذشته باز هم از علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر و متفکر و سیاستمدار معروف پارسی سرای پاکستان، با شما مطلب های را در میان میگذاریم. علامه اقبال در اشعار خود از مسائل و موضوعات زیادی بحث می کند، اما در غالب آنها به زندگی انسان معنی و هدف می دهد. اکثر شعرهای متقدم از فناپذیر بودن زندگی انسان و از بیچارگی او در زندگی چند روزه صحبت می کردند و از هیچ و فانی بودن این دنیا اشک می ریختند. البته انسان فانی است و آدمی روزی تمامی مرگ خواهد شد، اما آیا شایسته است که بجای کار و کوشش و ایجاد تحول زندگی را در غم و اندوه سپری کنیم؟ اقبال شاعر انسان و زندگی است و با اینکه عمر طولانی نداشت و به کهنسالی نرسید، از عظمت انسان در همین دوره زندگی صحبت می کند. او ارتباط انسان با جامعه را مد نظر قرار می دهد و می خواهد با بهره‌گیری خلاقیت و توان بشر جهانی بهتری بسازد. به نظر اقبال بشر از ابتدای آفرینش تکلیف خطرناک یا پرمسئولیتی را بر عهده داشته است. او انسان را عهده‌دار مسئولیت سنگین امور جهان می داند و در کتاب احیای فکر دینی در اسلام می نویسد انسان موظف است در آرزوهای صمیمی و عمیق جهان شریک باشد، سرنوشت خود را و همچنین سرنوشت جهان را بسازد، گاهی در تطابق با نیروهای آن و گاهی با تغییر جهت نیروهای موجود جهان برای رسیدن به هدف خود تلاش کند. در این سیر تکامل و پیشرفت خدا با او همکار می شود، البته اگر انسان دست به کار شود و اقدام کند. به نظر اقبال معراج نبوی تنها معراج مصطفی نیست، بلکه برای انسان ثابت می کند که تسخیر آسمانها برای او امکان پذیر است و افلاک در حوصله پرواز بشر می باشد. انسان اقبال سازنده سرنوشت خود است. این انسان بخت و اقبال را از ستاره ها نمی خواهد، بلکه فعال است و در کار تکامل جهان شریک و سهیم است. انسان اقبال منتکش دیگران نیست، بلکه به خود تکیه می کند و اهتمام دارد رزق خود را با کار و کوشش تهیه نماید. مقام انسان از مقام فرشتگان بالاتر است. فرشتگان در مقابل قدرت عمل و جرأت کردار بشر چیزی ندارند و فقط عجز خود را نشان می دهند. ستاره قادر نیست از سرنوشت انسان خبر دهد، بلکه خودش در پهنای بیکران افلاک سرگردان است. انسان مهمترین مخلوق است و نمیتوان قبول کرد که بدون علت و سبب به دنیا آمده باشد. تولد آدمی علت دارد. بشر با هدف و آرمان خاصی به جهان فرستاده شده است. اقبال ترجیح می‌دهد انسان زندگی آرام و ساکن نداشته باشد و با دریای مواج و پرتلاطم روبرو شود تا استعداد پنهان او آشکار شود. زندگی ستیز و فعالیت است. سکوت و تسلیم زندگی نیست. پرواز مداوم و ذوق سفر زندگی است. عدم وجود حرکت مرگ است. زندگی ذوق سفر و ادامه سفر است و مقام ندارد. بعد از هر مقام و مقصد، مقصدهای دیگر و بالاتر وجود دارند. زندگی میدان بسیار وسیع برای فعالیت آدم فراهم می سازد. زندگی مبارزه طولانی است که فراز و نشیب و خطرهای زیادی در راه دارد. اگر به تحولات دنیای جاری نگریم، می بینیم که تحکیم و دوام جمهوری اسلامی ایران تحقق آرمان علامه اقبال بود. وی در سال 1931 میلادی به قائد اعظم پاکستان چنین نوشت: بعد از مطالعه طولانی و تحقیق دقیق در حقوق اسلامی به این نتیجه رسیدم که اجرای مقررات شریعت اسلامی بدون وجود دولت اسلامی غیر ممکن است. اقبال میگوید قومیت و ناسیونالیسم غالبا دامی است که استعمارگران برای انحراف مسلمانان از وحدت گستردن. اما مسلمانان باید بدانند که سرزمین اسلام یکی است. تأسیس کشور پاکستان با هویت اسلامی و با عنوان جمهوری اسلامی پاکستان اولین ثمره تلاش فکری اقبال بود. مؤسسان پاکستان و پیشاپیش همه آنها قائد اعظم محمد علی جناح تفسیر جاویدنامی اقبال به مسلمانان جهان را به کار بست که گفته بود: تو شمشیر زکام خود برون آ، برون آ از نیام خود برون آ، شب خود روشن از نور یقین کن، یدی بیضا برون از آستین کن.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم با صحبت‌های کارشناسی در مورد علامه محمد اقبال لاهوری که توسط جعفر مقیمی آگاه در مسائل افکار و نظرات اقبال بیان می‌شود. لطفاً توجه فرمایید.
سلام دوستان عزیز، بحثمون راجع به اشعار زیبا و پرمعنای دکتر اقبال لاهوری علامه اقبال لپاکستانی. دنباله همینا تو شعرهای اردو و قسمتی از شعرهای فارسی ایشون که در تهران چاپ شده، من میخواستم یک قسمتی رو که مربوط بود به روشنگری علامه اقبال 90 سال پیش و بیشتر درباره وهابیتی که امروز جهان اسلامو به آتش و جنگ بدل کرده. متاسفانه خیلی از مسلمان ها که یه خورده مذهبی میشن در کشورهایی مثل آسیای مرکزی، در افغانستان اینا میرن تندرو میشن و بعد زیو وهابیگری در میارن که همه کافرند و فقط ما مسلمانیم، و اون قیافه های که بیشتر به مالکان جهنم میخوره تا به یک مؤمن، که مؤمن باید نظیف باشه، پیغمبر اکرم نظیف بود. این ژولیده پولیده های نشسته نرفته داعشی غیر از آبروریزی برای اسلام هیچی نداشت. متاسفانه خیلی از مردم جهان ما را از دیدگاه این وهابی های میبینند. خلاصه من یک قسمتی از اشعار اقبال رو در به اصطلاح ستیزش با وهابیت میخوام عنوان کنم. یه اصطلاح تکفیری مال این هاست. به هر حال داستان زیاده، میخوام بگم ما یک درسی از مرحوم دکتر اقبال بگیریم که این هم عالم اسلام بود و هم عالم عالم غرب بود، یعنی که در انگلستان بود، در مونیخ آلمان بود، دکتراشو در اونجا نوشته بود. یه چند تا در اون زمان ایشون شروع میکنه با دیوبندی ها در مقابل بریلوی ها، که گفتم بریلوی ها مسلمان های سنی متوسطن، یعنی نه تندرو هن نه طرفدار اهل بیت هم هستن. ولی این قسمت مهمه. یه شعری داره ایشون راجع به یه شعر به زبان اردو ها، ایشون در مورد این آقایون دیوبندی ها اینو میگه: تکفیر که فتونس خوارج کا گمان هی، دیوبند کا مدرسه نهی، تخریب جهان هی. این خیلی قشنگه، میگه خوارج یعنی همین خارجی های امروز که اسمش وهابیت و تندروی های اینا، میگه که با تکفیری که اینا میدن، فتوای تکفیر همه مسلمان ها میدن غیر از ما، همه رو بکشید، خوارج که گمان هی، این گمان این خوارج اهل عصر ماست که مدرسه دیوبند یعنی اون مدرسه وهابیت در هند، این در واقع مدرسه نیست، این تخریب جهانه، یعنی همین تروریسم جهانی و تو همه جا آتش رو انداخته، از شرق تا غرب عالم، تو کشوری مثل پاکستان همه رو به هم زده، تو کشور افغانستان داغون کرده، تو کشور خود ایران این جندالله همین وهابی ها رو از یه در پول میده که پشتشون سیایه و موساد اسرائیل از جمله هستن با شیطنتکاری هاشون. منظوره علامه اقبال میگه مدرسه دیوبند که داره وهابی تدریس میکنه، وهابیت رو پخش میکنه، این مدرسه نیست، این تخریب جهانه. این نکته جالبی است. میخوام دوستان عزیز، نوجوانای ما در ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، خود پاکستان، قسمت های کویت که فارسی زبان هستن، هزارها و خلیج فارس، جای دیگه که ما رو دارن میشنون، در خود ایران، اینا بتونن حداقل از فکر آزاد یک مردی که هم غرب رو دید، هم شرق، و هم مذهبی بود و هم انسان متمدنی بود، یعنی مذهبی خشکم نبود. این نکته رو می‌خواستم تذکر بدم، خدا نکره گرفتار شیطنت‌های داعش و مایش و از این وحشیگری‌ها که اومده، دیروز دیدم توی اینترنت اومده گاو رو می‌کشه، بعد داره براش حکم می‌خونه، بعد گاو رو کشته، که چرا این گاو شیر می‌داده به جنگندگان عراقی، پس ما این گاو رو می‌کشیم، واسه فتوا می‌خونه. اصلا تعجب کردم، اینا جانورن، وحشیان، نه به انسان رحم می‌کنن، نه به زن، نه به مرد، و همش هم به اسم اسلام. اینا خوارجن که اقبال از اینها نفرت داره. و این خیلی جالب بود. منظور یه بار دیگه تکرار میکنم: تکفیر که فتونس خوارج کا گمانه، دیوبند کا مدرسه نهی، تخریب جهانه. این فتواهایی که تکفیر میکنن همه مسلمان ها را، این کار خوارجه، و اینا خیال میکنن که مدرسه دیوبند درست کردن در هند و پاکستان دیوبندی ها، نه، اینا تخریب جهان کردن.
و این ترتیب در ادامه مبارزه های سیاسی و فکری اقبال و با تلاش مسلمانان اولین گام در شبه قاره هند برداشته شد. پیامی که علامه اقبال در سال 1930 در کنگره الله آباد ایراد کرد، 17 سال بعد با استقلال پاکستان عینیت یافت. اقبال از 1924 و بعد با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم کرد، اما در همان حال فعالیت علمی خود را تا آخرین روز زندگی ادامه داد. جواهرلال نهرو، نخست وزیر نام‌آور هند، در کتاب کشف هند چنین می‌نویسد: اقبال چند ماه پیش از مرگ، موقعی که در بستر بیماری بود، شخصی را به سراغ من فرستاد و من با کمال میل احضار او را اطاعت کردم. موقعی که با او درباره همه چیز و از هر دری سخن می گفتم، احساس می کردم که با وجود اختلافاتی که میان ما هست، تا چه اندازه چیزهای مشترکی با هم داریم و با چه آسانی می توان با او کنار آمد و به توافق رسید. در گذشت اقبال در سال 1937 زایی بزرگی بود. رابیندرانات تاکور، شاعر و نمایشنامه‌نویس معروف هند، می نویسد مرگ اقبال در دنیای علم و ادب خلای بزرگی ایجاد کرد. گفتنیست تجلیل و بزرگداشت از علامه اقبال لاهوری در ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب و در فضای جمهوری اسلامی انجام گرفت. در روزهای 19 تا 22 اسفند سال 1364 هجری شمسی یک کنگره بین المللی تحت عنوان 108 سالگرد ولادت این مصلح شرق و اسلام در تالار فردوسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با تلاش چند وزارتخانه تشکیل گردید و رئیس جمهوری وقت ایران آن را افتتاح نمود. دانشمندان بسیاری از کشورهای مختلف در آن کنگره شرکت نمودند و پیرامون افکار این شخصیت اسلامی به بحث پرداختند. جاوید اقبال، فرزند علامه اقبال نیز در این کنگره حضور داشت. او سخنرانی خود را تحت عنوان اقبال و اتحاد عالم اسلام و جهان سوم چنین آغاز کرد: در نظر حضرت علامه محمد اقبال، تصور اسلام بدون شکوه و عظمت و قدرت و صلابت غیر ممکن است. مسلمان حقیقی آن مسلمانی است که پیروز و قدرتمند باشد و در خود احساس ضعف و ناتوانی نکند. ایشان به خوبی می دانستند که در مملکت اسلامی دین و سیاست از یکدیگر جدا نیست، بلکه تا وقتی وحدت بین مسلمانان برقرار باشد، سیاست و دین یکی است و اشتراک ایمان با شکوه فراوان باقی است. اقبال می فرماید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر به کفار مکه می گفتند که شما بر بت پرستی خود باقی باشید و ما هم بر توحید خودمان خواهیم بود و بر اساس اشتراک ملیت و زبان و نژاد و منطقه جغرافیایی که بین ما وجود دارد با یک دیگر سازش سیاسی می کنیم و یک وحدت عربی تشکیل می دهیم، اگر خدای نکرده این روش را اختیار می فرمودن، هیچ شکی نبود که در این راه بین دین و حکومت جدایی به وجود می آمد و این راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود. بنابراین در مقابل امت و میهن در مدینه بر بنیاد ایمان و اتحاد انصار و مهاجر یک حکومت مقتدر و نیرومند با ایدئولوژی اسلامی تشکیل دادند. بر اساس همین اصول اقبال بر بنیاد اشتراک ایمان در عصر حاضر از مسلمانان عالم خواستند که یک جامعه نو به وجود بیاورند. یاران همراه، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در همینجا به پایان میبریم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و انشاءالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، چو باران آنجا قبات چه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا، آمد بهار جا جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
انتقاد وزیر تندرستی تاجیکستان از کمبود شدید پزشک در این کشور. دیدار مقامات تاجیکستان و ایران در حوزه گردشگری و بازرگانی. و رشد 40% تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شرقی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. سراسر ایران اسلامی در شب میلاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، غرق در جشن و شادی است. روز پنج شنبه پنجم شعبان سال 1445 هجری قمری برابر با 15 فوریه سال 2024 میلادی، سال روز ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم است. به همین مناسبت سراسر ایران اسلامی در شب ولادت با سعادت سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام، غرق در مدیحه سرایی و مولودی خانی مداهان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. شهرهای مقدس مشهد و قم نورباران شده و مراسم جشن و سرور با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حال برگزاری است. با مناسبت ایام شعبانیه از شبهای گذشته ویژه برنامه های همراه با مدیحه سرایی و مولود خانی مداهان اهل بیت با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران در حرم منور رضوی آغاز شده است. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز میلادی با سعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را به همه مسلمانان و آزادخواهان جهان تبریک میگوید. در حاشیه 17 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنعت تهران و وابسته به آن TLT، هیئت دانشگاه بین المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان به سرپرستی اسلام بیگ زابیرزاده، معاون علمی و نوآوری این دانشگاه، با دکتر مصطفی دهپهلوان رئیس مؤسسه میراث فرهنگی و گردشگری جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها مسائل توسعه همکاری های علمی و نوآوری را بررسی کردند. به ویژه اجرای همکاری علمی، توسعه طرحهای ابتکاری مشترک، توسعه و بازآموزی حرفه معلمان، شرکت در رویدادهای علمی مشترک و دیگر مواردها از محورهای اصلی این بحث و گفتگو و دیدار بود. همچنین تقویت همکاری‌ها در حوزه پارک‌های فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دومین روز 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر میزبان کنسرت‌های راهیش بهارات از هندوستان و ابرار ظفروف از تاجیکستان بود. گروه موسیقی نوشه با سرپرستی و رهبری نیوشا بریمانی، ویژه بانوان، روز سه‌شنبه در تالار وحدت به روی صحنه رفت. همچنین تالار وحدت تهران دیروز عصر در بخش موسیقی ملل میزبانی با بهاراتی از هندوستان و حجت اشرف‌زاده خواننده موسیقی پاپ ایران بود. همچنین در بخش بین الملل سردار سالیف از ازبکستان و ابرار ظفروف از تاجیکستان در تالار رودکی بر روی صحنه رفتند. سینماگران اهل تاجیکستان که برای حضور در 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر به ایران سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه با محمد حمیدی مقدم، مدیر عامل مرکز گسترش سینما و پویانمایی ایران دیدار و گفتگو کردند. محمد سعید شاهیان، مدیر تاجیک فیلم، عثمان تهیه کننده تاجیک فیلم، راول زختی، فیلمبردار پیشنسبت سینمای تاجیکستان که فیلمبرداری فیلم معروف رستم و سهراب را در تجربه کاری خود دارد، و اکمل عبدالله‌زاده، دبیر جشنواره فیلم دوشنبه، و محی‌الدین مظفر، کارگردان شناخته شده سینمای تاجیکستان در این دیدار حضور داشتند. همچنین در این دیدار حمیدی مقدم ضمن توضیح درباره جایگاه سینمای مستند در ایران گفت: مرکز گسترش متولی جدی تولید مستند و پویانمایی یا انیمیشن در ایران است. بسیاری از کارگردانهای سینمای ایران در این مرکز فیلم ساختند. سینمای مستند ایران بسیار غنی است. فیلمسازان بزرگ در این حوزه کار کرده و آثار ماندگاری ایجاد کردند که در تاریخ سینما و یادگار باقی مانده است. و افزود: زبان فارسی میراث و هویت مشترک ماست و چه خوب است که در زمینه ساخت آثاری بر پایه این میراث و عشق مشترک همکاری نماییم. تجربه‌ای که مرکز گسترش به عنوان متولی برگزاری 17 دوره جشنواره سینما حقیقت داشته میتواند برای تاجیکستانیان نیز مفید باشد و زمینه برگزاری جلسه‌های مشترک کارگاه‌های آموزشی را فراهم کند. و افزود: کشف استعداد، حمایت از سینماگران جوان منطقه و تولید مشترک از اهداف و اولویت‌های جدی ما میباشد. امیدوارم در جشنواره سینما حقیقت میزبان دانشجویان سینمای تاجیکستان و جوانان علاقمند به مستندسازی در جلسه‌های کشف استعداد و کارگاه‌های آموزشی و ارائه طرح باشیم. وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه این کشور با کمبود شدید پزشک روبرو است، اظهار داشت در حال حاضر کمش به 2000 پزشک و 400 پرستار نیازمندیم. جمال الدین عبدالله‌زاده در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: اگرچه درصد کمبود پزشک در سال 2023 نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است، اما همچنان در تاجیکستان 2009 پزشک و 391 پرستار کمبود داریم. و در نشست خبری خود در سال قبل گفته بود که در نیمه اول سال 2023 2298 پزشک و 575 پرستار در تاجیکستان کمبود وجود داشت. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت که در مقایسه با سال 2022 بیش از 270 پزشک کمتر برای کار به خارج از کشور رفتند و به گفته عبدالله‌زاده دلیل مهاجرت پزشکان در درجه اول افزایش سطح مهارت‌های خود در خارج از تاجیکستان است. و همچنین گفت که سال گذشته 119 پزشک و 113 پرستار از خارج به تاجیکستان برگشته و در مؤسسه‌های درمانی مشغول به کار شده‌اند. و گفته جمال الدین عبدالله‌زاده، هم اکنون در تاجیکستان 22245 دانشجو در مؤسسه‌های عالی پزشکی تحصیل می‌کنند که نسبت به سال 2022 7880 نفر بیشتر است. سال گذشته 2350 نفر از دانشگاه‌های عالی این کشور در بخش پزشکی فارغ التحصیل شدند. عبدالله‌زاده علت کمبود پزشک در تاجیکستان را بالا بودن سن خدمتیان بخش بهداشت یا تندرستی و تغییر تخصص پزشکان و کادر درمانی در پی همگیری کووید 19 عنوان کرد. کارشناسان میگویند که بخش مراقبت‌های بهداشتی تاجیکستان با اصلاحات گسترده نیاز دارد. پزشکان خود یکی از دلایل اصلی استعفای پزشکان تاجیک را پایین بودن میزان دستمزدها و معاش عنوان میکنند. معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با سفیر قزاقستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. حاکم خالق‌زاده، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، دیروز با ولیخان تورخانوف، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری قزاقستان در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف‌ها در مورد چشم‌انداز توسعه مشارکت استراتژیک بین تاجیکستان و قزاقستان و موضوعات مهمی همکاری‌های گسترده مورد بحث و بررسی قرار دادن. تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست همکاری در زمینه حفظ محیط زیست را گسترش می‌دهند. در تاریخ 12 فوریه در حاشیه چهارمین اجلاس کنفرانس اعضای کنونسیون حمایت از حیوانات وحشی و مهاجر، ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان که وابسته به حکومت این کشور است با کارلوس مانیل رودریگز مدیر صندوق جهانی محیط زیست برگزار شد. در جریان این دیدار طرف‌ها در مورد گسترش همکاری‌های مورد بحث در زمینه‌های حفظ محیط زیست گفتگو کردند. در این دیدار طرف‌ها در خصوص موضوع تغییرات اقلیم، از بین رفتن نوع‌های گوناگون زیستی، آلودگی محیط زیست و دیگر موضوعات مهم این حوزه نظرهای خود را بیان نمودند. طرف‌ها توافق کردند که همکاری بین تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست در زمینه تنوع زیستی، تغییرات اقلیم و حفظ محیط زیست را تقویت کنند. جشن روز ملی ایران به مناسبت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ملیزه برگزار شد. در گزارش همکارمون پرهاجی از کوالالامپور شما به ترتیب صدای احمد ذوالکفلی وزیر بهداشت ملیزه، محمد اعظم رئیس مؤسسه مطالعات دانشگاهی ملیزه، محمد عزمی رئیس شورای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد ملیزه و محمد رضا صحرایی کاردار سفارت ایران در ملیزه را خواهید شنید.
جشن روز ملی ایران با حضور میهمانان خارجی به ویژه وزیر بهداشت مالزی به نمایندگی از دولت این کشور به مناسبت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کوالالامپور برگزار شد. انقلابی که به گفته وزیر بهداشت مالزی ایران رو به نماد جهانی آزادی خواهی، استقلال و عدالت طلبی تبدیل کرده.
این اعتقاد ماست که انقلاب شما با صدور ارزش‌های اسلامی نظیر استقلال، آزادی، عدالت خواهی و مقابله با ظلم و جور با عنوان نماد جهانی خدمت به بشریت مطرحه.
مراسمی که به جز مقامات بلندپایه مالزی میزبان سفرا، دیپلمات‌های خارجی و چهره‌های سرشناس دانشگاهی و فرهنگی این کشور هم بود.
فرهنگ غنی ایران بر بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا تأثیر بسزایی داشته. به نظر من در قرن حاضر هم انقلاب اسلامی ایران توانسته مسلمانان جهان را به عنوان امتی واحده در برابر دشمنان اسلام یک پارچه و متحد کند.
آیت الله خمینی The great leader of Iran.
روح آزادی و استقلال طلبی از اندیشه های بلند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته. امروز با صدور ارزش های والای انقلاب ایران چشم امت اسلامی نسبت به شناخت بهتر دشمنان جهان اسلام باز شده.
کاردار سفارت کشورمان هم در این مراسم به استقلال سیاسی، پیشرفت های علمی و صدور دستاورد های انقلاب ایران به دنیا به ویژه کشورهای اسلامی اشاره کرد.
در کشور مالزی یک حمایت خیلی جدی و باشکوهی رو از مردم فلسطین میبینیم که اینا همش متأثر از انقلاب اسلامی هست.
در حاشیه این جشن ملی آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان کشورمان برای بازدید عموم به معرض نمایش گذاشته شد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
رئیس قوه قضاییه ایران که به عراق به عنوان مقصد نخستین سفر خود رفته است، صبح چهارشنبه با همتای عراقیش در بغداد دیدار کرد. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
سفری کوتاه اما پربار. رئیس قوه قضاییه کشورمان که عراق را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی انتخاب کرده، صبح چهارشنبه با همتای عراقی خود در بغداد دیدار کرد.
اهلا وسهلا. مرحبا.
قاضی فائق زیدان به عنوان میزبان رسمی این سفر بر لزوم گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور تاکید کرد.
توافق‌نامه‌های خوبی داریم با قوه قضاییه عراق. یادداشت‌های تفاهم خیلی خوبی داریم. تأکید شد در این نشست که اینها کاملاً اجرایی بشه و باز تأکید شد که برای تجار ایرانی در عراق اگر مشکلاتی هست و تجار عراقی اگر در ایران مشکلاتی دارن، اینها بتونیم انشالله مشکلاتشون رو سریعتر و بهتر حل بکنیم. و موضوعاتی که در رابطه با برخورد با تروریست ها هستش که در این زمینه هم بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هستش، یادداشت‌هایی که هستش صحبت شد.
پرونده ترور فرماندهانی
پرونده شهدای بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشون به طور قطع هم از طرف جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف عراق در حال پیگیری است و انشالله امیدوار هستیم که هرچه زودتر تکمیل بشه.
بعد از فارغ زیدان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی ایجعی و هیئت همراه با عبداللطیف رشید رئیس جمهور، محمد شیا السودانی نخست وزیر و محسن المندلاوی سرپرست مجلس عراق دیدار کرد. بررسی تحولات فلسطین و لزوم هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی از مهمترین محورهای این دیدارها بود. این سفر البته ویژگی‌هایی هم داشته که یکی از آنها استقبال گرم سران گروه سیاسی چارچوب هماهنگی بود. قبل از این دیدار که میزبانش سید انبار حکیم بود، محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد به طور مفصل روند روابط راهبردی ایران و عراق را برای رئیس قوه قضاییه تشریح کرد.
عراق شریک اساسی و عمق راهبردی جمهوری اسلامی هست و در سیاست خارجی جناب آقای رئیس ریاست محترم جمهوری اسلامی توسعه روابط با همسایگان عراق اولویت است.
در نشست سران گروه‌های عراقی با آقای محسنی ایجی، آنها از تحولات سیاسی و امنیتی عراق و بی‌نیازی این کشور و اینکه در راستای خروج نظامیان آمریکایی، دولت عراق مذاکرات فشرده‌ای را آغاز کرده که مورد حمایت مهمترین جریان‌های سیاسی این کشور واقع شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان رئیس قوه قضاییه عراق، بغداد.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صناعت و معدن و تجارت ایران از رشد 41% و 5.5% وزن و ارزش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در 10 ماهه نخست سال خبر داد. سیدالله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین المللی و توسعه تجارت خانه صناعت معدن و تجارت ایران، در خصوص تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که در 10 ماه سال 2023 64,311,000 تن کالای غیر نفتی به ارزش 37,238,473,000 بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت همانند سال قبل از آن از لحاظ وزنی 47% و از نیازی ارزشی 5.5% رشد داشته است. لطیفی افزود صادرات غیر نفتی ایران به اعضای سازمان شانگهای در این مدت 54.5 میلیون تن کالا به ارزش 18 میلیارد دلار بوده که نشانگر رشد 1% ارزش نسبت به مدت مشابه است و 48.2% وزن و 44.4% ارزش کل صادرات 10 ماهه ایران را در این مدت به خود اختصاص داده است. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صناعت معدن و تجارت ایران در ادامه گفت واردات ایران از 11 کشور عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در 10 ماهه گذشته هم 9.7 میلیون تن کالا به ارزش 19,169,000,000 بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 17.9% در وزن و 10.5% در ارزش داشته که این میزان 29.7% وزن و 35.2% کل ارزش واردات 10 ماهه ایران را در بر میگیرد. حزب الله لبنان در 8 بیانیه از هدف قرار دادن هدف‌های در مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد. همکارمون عظیم زاده در این زمینه گزارش می‌دهد که نقد می‌شنوید.
انتقال کشته‌ها و زخمی‌های عملیات حزب‌الله در هدف قرار دادن ساختمان پلیس شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ادعا کردند تنها 2 نظامی صهیونیست زخمی شدند. تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه قلعه حنین اشغالی لبنان، پادگان میتات و پایگاه مرج نیز با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب الله هدف قرار گرفتند. در این 3 عملیات نیز تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. در اختیار گرفتن پهباد جاسوسی اسکایلار که یک نظامیان صهیونیست، شلیک موشک‌های هدایت شونده به سمت پایگاه رویسات علم، مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان زبدین و تجهیزات جاسوسی پایگاه هدب یارین دیگر عملیات تهاجمی حزب الله بود.
و احسن مما كانت.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنانی به مناسبت روز جانبازان و آزادگان مقاومت ضمن اعلام آمادگی حزب الله برای هر احتمالی در میدان نبرد گفت:
المعركه في الجبل اللبنانيه انها ثبتت موازين الردع.
نبرد در جبهه لبنان توازن بازدارندگی را تثبیت کرد. هر کس ما را به گسترش جنگ تهدید می‌کند باید بداند که اگر این کار را انجام دهد ما نیز آن را گسترش می‌دهیم. حزب الله امروز برای مقابله با دشمن در هر سطحی که باشد از همیشه آماده‌تر است. وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم بداند که اگر به ما حمله کند 2 میلیون اسرائیلی از شمال آواره خواهند شد.
صدای آژیر خطر هم در 8 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در مناطق الجلیل غربی و الجلیل اعلا به خاطر شلیک موشک و نفوذ پهباد از جنوب لبنان شنیده شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی به 8 منطقه از جمله یارین و یارون و توپخانه این رژیم هم به کفرکلا و خیام و 5 منطقه دیگر حمله کردند. با افزایش حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، حزب الله هم عملیات تهاجمی خودش رو علیه پایگاه‌های نظامیان صهیونیست افزایش داده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه رویسات علم نظامیان صهیونیست مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
قرار است تا کمتر از 1 هفته آینده نشستی مهمی با مدیریت سازمان ملل متحد با موضوع افغانستان در دوحه قطر برگزار شود. همکارمون یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
حدود 2.5 سال پس از رسیدن طالبان به قدرت تا چند روز دیگر قرار است نشست مهمی با موضوع افغانستان در دوحه قطر با مدیریت سازمان ملل برگزار شود. نشستی که باعث شده این روزها سفر نمایندگان سازمان ملل و اروپا را به کابل زیادتر کند تا نظر مقامات طالبان را برای حضور در این نشست جلب کنند. اما طالبان همچنان با شک و تردید به این نشست نگاه می کنند.
امارت اسلامی افغانستان بعضی ملاحظات دارند. البته در عبارت در آینده نزدیک تصمیم گرفته خواهد که نماینده ما خود رفت دارند.
تا کنون محورهای نشست دوحه اعلام نشده است. اما حکومت سرپرست افغانستان با چالش های از جمله مشروعیت بین المللی، نبود حکومت فراگیر و محدودیت های کار و تحصیل زنان مواجه است. از طرفی هنوز چگونگی دعوت از مخالفان طالبان و زنان نیز برای حضور در این نشست مشخص نیست و تا گفته می شود طالبان در شرط و شروط خود برای حضور در این نشست گفتند فقط باید نمایندگان حکومت سرپرست افغانستان در این نشست شرکت کنند. اما با همه ابهامات موجود درباره این نشست، نمایندگان اروپا و آمریکا بیشتر از دیگر کشورها برای برگزاری آن تلاش می کنند.
تشویش اساسی برامین است که کشورهای اروپایی خصوصا آمریکا از طریق سازمان ملل طرح خاص را دنبال بکنه که این طرح هم برای طالبان یک مقدار مایه نگرانی است، هم حتی برای بخش از اپوزیسیون و هم برای بخش از کشورهای همسایه. یقینا این تشویش وجود داره خصوصا برای قدرت‌های مهم منطقه و از جمله روسیه و همین مسئله یک مقدار فضای اعتماد را پایین آورده.
نشست سازمان ملل درباره افغانستان در حال قرار است برگزار شود که حدود 2 هفته قبل نشست گروه تماس منطقه‌ای که با پیشنهاد ایران تشکیل شده است با حضور نمایندگان 12 کشور در کابل برگزار شد. نشستی که رفع چالش‌ها و آینده افغانستان را در منطقه جستجو می‌کرد.
پس از نزدیک به نیم قرن تجاوزات، مداخلات و حرج و مرج و بی‌ثباتی خوب است بالاخره به یک حل بومی برای مسائل پرسد داده شود.
بر اساس شواهد تاریخی سازمان ملل تاکنون چندین نسخه اشتباه برای آینده افغانستان پیچیده است که نتیجه جز دهه‌ها جنگ و آوارگی برای مردم افغانستان نداشته است. دیوار بی‌اعتمادی بین سازمان ملل و حکومت طالبان همچنان پابرجاست. طالبان بارها سازمان ملل از جمله شورای امنیت این سازمان را به انتشار گزارش‌های خلاف واقعیت و جانبدارانه در قبال افغانستان متهم کردند. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان.
شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سالانه 40,000 کشتی در بندرهای ایران تردد دارد گفت که ناوگان دریای ایران در بین 10 کشور برتر جهان در این حوزه قرار دارد. علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در همایش اقتصاد دریا محور ایران کریدور شمال و جنوب با اشاره به سواحل طولانی و راهبردی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال و تردد چشمگیر شناورهای خارجی از این مسیر آینده کشور در زمینه صنعت دریانوردی را روشن و روبروش دانست. ایران پیشرفت در صنعت دریانوردی، تهیه و تدوین سند رشد اقتصادی دریا محور و عنوان نقطه عطف در سیاست‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تهران به دریا به عنوان یک از مهمترین عوامل پیشرفت کشور نگاه می‌کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با توجه به امکانات های موجود و افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند در آینده نزدیک به یکی از قطب های مهم ترانزیت کالا در منطقه و جهان تبدیل شود. همکاری های مشترک ایران، هند و افغانستان برای رشد بندر چابهار در جنوب شرق ایران و سرمایه گذاری قابل توجه هند در این بندر در سالهای اخیر با هدف دستیابی به بازارهای منطقه با ویژه افغانستان و آسیای مرکزی و سپس روسیه و اروپا در همین راستا ارزیابی می شود. بندر چابهار در جنوب شرق ایران. به همین دلیل علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در همایش اقتصاد دریا محوری با اشاره به زیرساخت‌های مناسبی که سازمان بندرها و دریانوردی در حوزه حمل و نقل فراهم کرده است میگوید که این اقدام باعث شد تا علاوه بر فعالان بخش خصوصی در داخل، سرمایه گذاران، تاجران و شرکت‌های خارجی هم به سازمان بندرها و دریانوردی ایران اعتماد کنند. در واقع عرصه دریا همان عرصه خشکی از اهمیت ویژه برای مبادله کالا برخوردار است و امروزه کشورهای مانند ایران که دارای سواحل طولانی هستند علاوه بر جایگاه راهبردی نقش تعیین کننده در مبادلات تجاری دارند. دسترسی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران به آب‌های بین‌المللی ویژگی ممتاز برای مبادلات اقتصادی ایران محسوب می‌شود. در همین ارتباط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها دریا را عرصه رویاروی قدرتمندانه با دشمن و در عین حال فعالیت مؤثر و همکاری با دوستان توصیف و بر اهمیت توجه بیشتر بر آن تأکید کردند. با این توصیف مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه ایران با 2700 کیلومتر ساحل در دریا با منابع طبیعی متعددی تلاش دارد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود در زمینه ارتقای صنعت دریانوردی و ایجاد تسهیلات برای دیگر کشورها که از این نعمت برخوردار نیستند همچون افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری کند. اهمیت توجه بیشتر به موضوع تقویت صنعت دریانوردی از آن جهت است که بیش از 90% مبادلات تجاری جهان از مسیرهای دریایی انجام می شود و با توجه به این تحول مهم در دهه‌های اخیر ایران با داشتن سواحل طولانی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان و در دریای خزر می تواند به کشوری تأثیرگذارتر در این بخش تبدیل شود و این در حالی است که تنگه هرمز در خلیج فارس نیز یکی از گلوگاه‌های اصلی صادرات منابع انرژی و واردات کالا برای کشورهای پیرامونی و منطقه است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. انتقاد وزیر تندرستی تاجیکستان از کمبود شدید پزشک در این کشور. دیدار مقامات تاجیکستان و ایران در حوزه گردشگری و بازرگانی. و رشد 40% تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوخته. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوخته، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم، در بین جرم لالم کز داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در دریا سوخته. شمع و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.